سلام دوست عزیز، شما در حال گوش دادن به یک فایل صوتی رایگان از تیم پژوهشی دارنده هستید. برای دسترسی به محصولات و همینطور فایل های صوتی رایگان به سایت دارنده.com یا پیج تلگرام با آدرس اچ دارنده مراجعه فرمایید. به امید سربلندی و تندرستی شما دوست عزیز.
مراقبه و مدیتیشن فواید بسیار بسیار خوبی داره. همونطور که قبلا هم گفتم، اصلا مقصود و هدف پیامبر اسلام از نماز، یکی از هدفهاش چی بوده؟ مراقبه بوده، چون خودش هم انسانی بوده که بسیار مراقبه میکرده. اصلا نمیشه انسانهای بزرگ مراقبه نکنن. تمام انسانهای بزرگ مراقبه، مدیتیشن، راز و نیاز، نیایش میکنن و فواید خیلی خوبی داره. نیایش بسیار بسیار مفیده، بسیار کارسازه، میتونه به زندگی انسان خیلی کمک بکنه. مراقبه، مدیتیشن، راز و نیاز، نیایش، من پیشنهاد میکنم حتما روزی 30 دقیقه شما نیایش بکنید. نمیخواد اصلا، صدای من میره. آره، روزی 30 دقیقه حتما نیایش بکنید. حالا خیلی از دوستان مثلا نماز اگه نمیخونن، مراقبه خودشون رو انجام بدن، راز و نیاز خودشون با خداوند رو انجام بدن. بسیار خوبه، بسیار بسیار خوبه، فواید خیلی خوبی داره نیایش. اصلا انسان برای اینکه بتونه تو زندگی رشد بکنه، پیشرفت بکنه، موفق بشه، باید مدیتیشن بکنه. لازمه زندگیش مدیتیشنه. کسی که مدیتیشن نمیکنه تو زندگی دچار خطاها میشه. چرا؟ چون عقل انسان شدیداً نیاز به درونش داره. یعنی چی؟ یعنی عقل انسان برای اینکه تصمیمای درست رو بگیره شدیداً به نفس، به قلب انسان محتاجه، و اگه این احتیاج رو برآورده نکنه تصمیمای خطا خیلی میگیره عقل ما. به همین منظور تنها چیزی که میتونه عقل انسان رو تو راه درست هدایت بکنه مدیتیشن، راز و نیازه، نیایش پایداره. یعنی اینطور نیستش که شما یه روز یه ساعت نیایش بکنید، راز و نیاز بکنید با خودتون و خدای خودتون و دیگه یه هفته راز و نیاز نکنید. نه، روزی یه رو 20 دقیقه ولی مستمر و پایدار، مخصوصا صبح این کارو بکنید. من بهتون قول میدم تا آخر شب دیگه روزتون خوب پیش بره، بهترین تصمیم‌ها رو میگیرید، بهترین اتفاقا براتون رخ میده، اتفاقای تلخ تو زندگیتون رخ نمیده، سلامت میشید، تندرست میشید و هر چی خیر براتون رخ میده، به شرطی که پایدار باشه، به شرطی که مستمر باشه و ادامه دار باشه. عرضم به خدمتتون که چه چیزای مراقبه و مدیتیشن هستن. ببینید، مراقبه، یکی از همین مراقبه که گفتم نمازه، یکی دیگهش نیایش با خداونده، یکی دیگهش کتاب خونیه، ورزش یوگاه و تمام اینا مراقبه است، موسیقی بی کلام گوش دادنه. تنها چیزی که نباید تو مراقبه باشه پرت شدن ذهنه. یعنی چی؟ یعنی شما باید ذهنتون درونن و به سوی خودتون باشه، به سوی قلب خودتون باشه، به سوی درونتون باشه، نباید ذهنتون پرت بشه. حالا این عرضم به حضورتون که بذار تلفنشون تموم شه ایشون، خواهش میکنم. این
تلفن ها رو سایلنت
پرواز
میذارن چون زفتم میشه.
آره،
صورت خوشی نداره.
عرضم به حضورتون که این آره ایراد نداره، پیش میاد. این صحبت کردن های مدیتیشنی اگه نتونه انسان رو آروم بکنه اصلا مدیتیشن نیست، مراقبه نیست. سلام، خوش آمدید، و میشه گفتش که یک نوع سرگرمیه. خب من اینجا چند مورد نوشتم از فواید مدیتیشن و مراقبه که چه دستاوردهایی داره اصلا مدیتیشن، اصلا برای چی باید مدیتیشن کنیم. متاسفانه تو جامعه درباره مدیتیشن زیاد صحبت نشده و کسایی که درباره دین و نماز اینو صحبت میکنن بحثای آخرتیش اومدن صحبت کردن که نماز بخون جز واجبات دینه. ولی آقا بیا صحبت بکن، توضیح بده نماز چه فوایدی داره. اینطوری تو بهتر میتونی انسانها رو به سمت نماز بکشونی تا با اینکه تو بترسونی از اونا رو از جهنم. متوجهی؟ بیا بگو آقا فواید نماز چیه؟ فواید نماز، مراقبه، یکی از بزرگترین فوایدش اینه که تو به آرامش میرسی، به آرامش درونی میرسی، به شادی میرسی. شما انسانهایی که عمیقا نماز میخونن، راز و نیاز میکنن، نه نمازی که روی ترس و لرز باشه و فقط بخونی و بری، نه، کسانی که واقعا نماز میخونن، ناکن، بزرگترین فاکتور اینا چیه؟ آرامشه. بزرگترین فاکتور اینا آرامش درونیه. شما بخوای باشون با یکی بخوای تو زندگی مشورت کنی، سری میری سراغ اینا. چرا؟ چون اینا خیلی آرومن، اصلا چهرهشون نورانیه، آرامش خاصی دارن. و اگه بخوای عمیقا بررسی بکنی علی رغم روانی، میبینی به خاطر همون مراقبه صبحشونه، نمازهاشونه. پس به جای اینکه بیایم بگیم آقا نماز واجب زندگیته، نمیدونم پیامبر گفته جزء دینته، باید بخونی نخونی میری جهنم فلان فلان، بیا بهش بگو فوایدشو، بگو آقا وقتی تو نماز میخونی، ذکر میگی، میگی الحمدلله رب العالمین، تمام اینو برمیگرده به زندگی خودت، کلام مثبته، داری شکرگزاری میکنی. اللحاظ علمی بیا براش توضیح بده، به فرزندت، به برادرت، به همسرت. و وقتی تو اینا رو توضیح بدی، مخصوصا تو چهره خودت، تو رفتار خودت اینا رو ببینه، تاثیرگذاریش دیگه 10 برابر میشه. اون طرف خود به خود گرایش پیدا میکنه به نماز، خود به خود گرایش پیدا میکنه به نیایش، میگه تو چه کار کردی که انقدر خوش اخلاقی، خوش برخوردی، انقدر آرومی. همونطوری که دفعه قبل گفتم، گاندی، مهاتما گاندی، اصلا پیروانش به خاطر اخلاقش، به خاطر صلح درونی که با خودش داشت، مردم میرفتن سراغش، پیرو دینش شدن. نه به خاطر اینکه دین گاندی بود و نمیدونم مذهب گاندی و طرز فکرش، نه، میگفتن تو چرا انقدر خوش اخلاقی، به گاندی میگفتن تو چرا انقدر با ادبی، خوش اخلاق. اونم میگفت به خاطر راز و نیاز، به خاطر اینکه من نیایش زیاد میکنم. یه کتاب خیلی خوب بهتون معرفی میکنم، کتابش کم حجمم هست، میتونید یک 15 روز 20 روزه بخونید. گاندی آن خدا، گاندی اسم کتابش هست، خدا آنگونه که من میفهمم، خدا آنگونه که من میفهمم. یادداشت بکنید، خیلی کتاب قشنگی، حتما 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 کتابشو بخونید. کم حجمم هست، فکر میکنم 200 صفحه. آقای گاندی، مهاتما گاندی، رهبر کبیر هند بود که با همین آرامش، با همین صلح درونی، انگلستان رو خارج کرد از هندوستان، هندوستان رو از استعمار انگلستان خارج کرد. مهاتما گاندی اصلا چهره سرشناس دنیاست دیگه، جزء 3 چهره برتر ارزم بزرگتون قرن 21مه اگه اشتباه نکنم، ولی آلبرت اینشتین انتخاب شد به جای گاندی، گاندی دوم شد. خب ایشون میگه که، آقای گاندی میگه که مراقبه دستاوردهای خیلی زیادی داره، بزرگترین دستاوردهاش پاک شدن انسان از خصلت‌های منفیه. یعنی چی؟ یعنی خصلت‌های منفی انسان با مراقبه از درون انسان خارج میشن. دوستانی که کینه‌ای هستن، انتقامجو هستن، حسد می‌ورزن، طمع دارن، بخل می‌ورزن، کبر می‌ورزن، اینا اگه مراقبه بکنن بسیار بسیار براشون خوبه. دوستان توجه بکنید، کسانی که، اول به خودم میگم، کسانی که مشکلات اخلاقی دارن، داریم مثلا، باید مراقبه بکنن. اگه شما مراقبه بکنید، من بهتون قول میدم به آرامش برسید، حسد از وجودتون خارج بشه، کینه دیگه نتونید بگیرید، بخل نتونید بورزید، کبر نمیتونید داشته باشید، طمع نمیتونید بکنید. چرا؟ چون روان انسان با نیایش، با آرامش بسیار بسیار صحیح کار میکنه. در واقع کسی که حسد میورزه، به چه علت حسد میورزه؟ به این علت که این روانش درست کار نمیکنه، عقلش میزون کار نمیکنه، نرمال کار نمیکنه. حالا ما باید چه کار کنیم این نرمال کار کنه؟ با نیایش، با مراقبه، با آرامش درونی، با راز و نیاز. باریکلا، شما وقتی راز و نیاز بکنی، آرامش داشته باشید، به صلح درونی برسی، عقلت شروع میکنه به فعالیت درست. بعد به تو میگه که تو برای چی بیای حسادت کنی؟ برای چی کینه داشته باشی؟ ببخش همه رو، حسادت برای چی بکنی؟ معطوف به درون میشه عقل، به جای اینکه معطوف به بیرون بشه، به دیگران نگاه کنه، به درون مراجعه میکنی این توی موقع. خب همونطور که گفتم، یکی از بزرگترین فاکتورهای مراقبه چیه؟ پاک کردن انسان، پاک کردن خصلت‌های منفی از درون انسان. اگر انسان میبینه کینه داره، نفرت داره، با مراقبه میتونه اینا رو پاک کنه، تمیز کنه، بیرون کنه از درونش. به بودا گفتن تو همیشه راز و نیاز میکنی. بودا یک رهبر بسیار بزرگی بود، بهش گفتن شما همیشه راز و نیاز میکنی، پس چرا هیچی نداری؟ برگشت گفت من شاید چیزی نداشته باشم از لحاظ مالی، پول اینا، ولی خیلی چیزا رو از دست دادم با راز و نیاز، مثل کینه، تنفر، حرص، حسد، انتقام، دیگه نمیدونم تکبر. ببین چقدر قشنگ جواب داد. امکان نداره شما یک آدمی که همونطور که همون چند دقیقه پیش گفتم مؤمن باشه، با ایمان باشه، رو نگاه کنی پیدا بکنی این کینه‌ای باشه، این انتقام ببرزه، حسد ببرزه، اصلا نمیذاره اون مراقبه نمیذاره تو همچین کاری بکنی. آرامش مثل آب رو آتیش میمونه. شما دیدی آب رو آتیش میذاری چطوری خاموش میکنه؟ آرامش، راز و نیاز، دعا، نیایش هم دقیقاً همین کارو با انسان میکنه. نمیذاره نفس انسان اون حالت حیوانی پیدا کنه، اون حالت جنگنده پیدا کنه. هی خاموشش میکنه، هی خاموشش میکنه. به خاطر همین میگم باید شما مراقبه پایدار داشته باشی. پایدار یعنی مستمر، یعنی هر روزه، هر روز صبح شما یه رو 20 دقیقه قبل از اینکه اصلا وارد اجتماع بشی تو محیط جامعه بری شروع کن به مراقبه کردن. به خدا خیلی خوبه. یک بار یه هفته امتحان کنید ببینید چقدر حالتون خوب میشه. تمام مریضی ها سرمنشهش به خاطر مراقبه نداشتنه. تمام بیماری ها، تمام تصمیمات اشتباهی که تو جامعه میگیریم، توی اجتماع میگیریم به خاطر همین عدم و نبود مراقبه است. انسانی که مراقبه میکنه عقلش با قدرت بسیار بالایی شروع به کار کردن میکنه. همونطوری گفتم بهترین تصمیمات رو میگیره. ما چرا تصمیمات غلط میگیریم؟ کسی میدونه چرا؟ بفرمه.
کسی میگه؟
بفرمه. برای که آگاهی کامل از اون مسئله نداریم و اون آگاهی نداشتن باعث میشه که آدم
باریکلا باری ایه موره دیگه چی؟
به خاطر من میتونم
بفرم.
مرسی، خدا قوت میگم به آقای دارنده عزیز. به خاطر اینکه ما به علت ناآگاهی که همینجور دوستمون گفت تو ذهنیم، ما با ذهنمون تصمیم میگیریم. ما قبلا هم گفتیم ذهن همیشه یک دشمن فریبنده ما رو، اصلا از راه های مختلف در لباس های مختلف ما رو فریب میده. این همه که آقای دارنده هم الان در مورد مراقبه میگن، واقعا اصلا مراقبه ما رو میتونه در مسیر روح و بهبودی و معنویت چگار کنه، به حرکت داره. اون سوخت موتور ماه. حالا کسی هست که الان هی تو ذهن من میگفت که نیلا ببین چند نفر مراقبه رو بلدن، چند نفر بلدن؟ عوض میخوام چند نفر؟ یک کوچولو آقای دارنده توضیح میده.
الان میگم خدمتتون. آره
ببین، ما راه میری مراقبه، تو ماشینی مراقبه. آره. حالا اول سکون انجام میده و با تایم کم، چون ذهن من فریبنده است دیگه، همش میاد منو چیکار میکنه. من خودم من 3 دقیقه هم نمیتونستم، اینقدر ساعت گذاشتم، موبایلمو گذاشتم، تا الان خدا رو شکر من الان به نیم ساعت رسیدم. ولی باید میگه که همونجور که بابا طاهر میگه، خوشا آنان که دائم در نمازن.
باریکلا.
من باید دائم در مراقبه نماز دیگه، نماز یعنی مراقبه دیگه، هیچ فرقی نمیکنه. من طرف
بله، عرضم به حضورتون که درست فهمیدن ایشون. ما الان داریم درباره فواید مراقبه صحبت میکنیم و اینکه چطور مراقبه کنیم باشه برای جلسات بعد، ولی یه نکته کوچولو براتون بگم که چطور مراقبه کنیم. بهترین کار اینه که همون چیزی که به شما آرامش میده شروع و مقدمه مراقبه است. یعنی شما روزی نیم ساعت اگه گلدونای خونت رو ترتمیز میکنی، اینو مراقبه است. هر چیزی که آرامش داری، آرامش درونی، آفرین. اگه موزیک ملایم گوش میدی، حس خوبی داری، اینو مراقبه است. حالا اگر شما میبینی استراب شدید داری، باید از اینطوری شروع کنی تا به مراقبه شدیدتر و قویتر و بهتر برسی که اون تخصصی میشه. یوگا یه ورزش، یوگا یکی از مراقبه تخصصیه، خیلی خیلی خوبه. و اما جواب این سوال که ما چرا تصمیمات اشتباه میگیریم، همینطور که ایشون گفت، یکی علتش ناآگاهیه، یکی دیگه از علتاش اینه که ما تو زندگی همونطور که گفتم به علت استراب، به علت هول شدن، به علت عجله تصمیمات اشتباه میگیریم. و هر چقدر انسان به خودش، به درونش نزدیکتر بشه، تصمیمات درست میگیره. این از درون انسان، این از عقل انسان. یعنی شما اگه آرامش داشته باشی، صلح درونی داشته باشی که توسط مراقبه ایجاد میشه، تصمیمات درست میگیری. عقل قدرت پردازشش چندین برابر میشه. عقل ما، ضمیر ما، دیگه ذهن ما با چندین برابر تو حالت سکون. من اینا رو توی کتاب قدرت کلام هم نوشتم. و وقتی شما آروم باشی با چند برابر قدرت بهتر میتونی تصمیم بگیری. این از دنیای درون ما. باریکلا، آفرین. حالا اتفاقاتی هم در دنیای بیرون رخ میده که تماما برای انسان مراقبه کننده خیره. یعنی چی؟ یعنی کسی که مراقبه میکنه، راز و نیاز میکنه، به علت اون آرامش درونی که داره و قانون جذبی که حاکم بر جهانه، ناخودآگاه، ناخواسته، جهان هستی برای اون بهترین اتفاقات رو رقم میزنه. یعنی چی؟ یعنی این طرف آرومه، خیلی آرومه، به علت مراقبه آرامش خیلی خاصی داره. تمام اتفاقای جهان هستی توی تصمیمای بزرگ زندگی براش خیره. یعنی شاید نتونه اون به علت ناآگاهی تصمیم درست بگیره، ولی جهان براش خیلی رقم میزنه. چرا؟ چون این داره در راه درست جهان هستی حرکت میکنه. انسان مراقبه کننده توی مسیری حرکت میکنه به قول خانم استر هیکس که رودخانه جهان در حال حرکته. یک کتاب بهتون معرفی میکنم، آرامش درون، خانم استر هیکس. یک کتاب بی نهایت علمی و بسیار روان و قشنگ، بسیار بسیار علمی، روان و قشنگ. ایشون میگه اصلا آرامش درونی همه چیزه خانم استر هیکس، و لحاظ علمی به شما اثبات میکنه که شما وقتی آرامش داشته باشی با سیستم جهان همسو میشی، همجهت میشی. اصلا وقتی یک چمن، یک درخت رشد میکنه آیا زور میزنه؟ نه، این سیستم طبیعیشو داره طی میکنه. انسان هم همینه، برای رسیدن به خواسته ها، به آرزوها نمیتونه با کار فیزیکی شدید کارشو سپری، حالا جلوتر میگم، به اون خواسته ها برسه. باید آرامش درونی داشته باشه. پس همونطور که گفتم، تمام بزرگان دنیا برای مراقبه آمدن صحبت کردن، برای مدیتیشن، راز و نیاز آمدن صحبت کردن. تمام اصلا نداشتیم، من یک دونه شاعر، یک دونه عارف، یک دونه عالم ندیدم که درباره مراقبه صحبت نکرده باشه. حافظ میگه دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است، بدین راه و روش برو تا به دلدار بپیوندی. میگه دعای صبح و آه شب، یعنی میگه همون دعا خوندن، راز و نیاز. آخه حافظ هم خیلی اهل راز و نیاز بود، خیلی خیلی راز و نیاز میکرد. میگه دعای صبح کلید گنج مقصوده، میگه دعا کلید گنج هدفته، بدین راه و روش برو تا به دلدار بپیوندی. دلدار اینجا مثلا چیز عشق انسانی نیست، مقصدشه، هدفشه، مقصودشه. پس همونطور که گفتم، یکی از اولین موردی که اینجا نوشتم از فواید مدیتیشن چیه؟ پاک کردن انسان از خصلت‌های منفیه. اگر شما انسانی هستی که استراب داری، استرس داری، دیگه نمیدونم حسد می‌ورزی، مطمئن باش یه چیزی تو درون تو هست که تو رو به این کارا وادار میکنه. تو باید این چیزا درونت خارج کنی. یکی از بهترین کارا چیه؟ مراقبه است. دومین کار چیه؟ آگاهی. شما باید آگاهی پیدا کنی که این کار غلطه، در منزله انسان نیست. و اگه شما آرامش نداشته باشی، هر چقدرم آگاهی داشته باشی، بازم نمیتونی این درمان کنی. چرا؟ چون درونت آشفته است. اون آگاهی نمیذاره تو به درونت ابزل بشی. باید اول درونتو چه کنی؟ آرام کنی. تمام کسایی که حسد میورزن، کینه میورزن، انتقام میورزن، اینا با خودشون درگیرن. نگاه کنید به چهرهشون، به رفتارشون، به گفتارشون، اینا با خودشون مشکل دارن. یه بچه کوچولو خنده کنه، انگار چاقو داری میزنی تو سینه اینا. انقدر اینا با خودشون درگیرن، مشکل دارن با خودشون، صلح درونی ندارن. ولی کسی که آرامش داره، صلح درونی داره، با خودش اوکیه، با خودش در آرامشه، به علت اون مراقبه‌ای که میکنه، اصلا دنیا هم خراب بشه به این هیچ تأثیری نداره و همیشه هم اتفاقات خوب برای این رخ میده. حالا اگه این شخص بیاد در راستای اهدافش کار و کوشش هم بکنه با همون آرامشش، چی میشه دیگه؟ بهش تو همین دنیا تجربه میکنه. که یکی از این بزرگان ایلان ماسکه. ایلان ماسک اولین پولدار دنیاست اگه اشتباه نکنم. ایشون بسیار بسیار شخصیت آرومی داره و خودش هم میگه، من همیشه نیایش میکنم، راز و نیاز میکنم، آرامش دارم. و از اون طرف کار و کوشش هم میکنه و از اونجا که آرامش داره، عقلش بهترین ایده های درآمدزایی رو بهش میده، که الان شده مولتی میلیاردر. پس لازمه موفقیت چیه؟ دو تا فاکتوره: یک، تلاش، دو، آرامش درونی. آرامش درونی، باریکلا. آرامش، ببین، آرامش دو نوع داریم ها، یکی ظاهریه، یکی درونی. ظاهری یعنی چی؟ یعنی که من اینجا نشستم، شما میگی آی دارنده آدم آرومیه ظاهرا، ولی شما باطن من، درون من خبر ندارید که تو سینه من چه خبره. آیا استراب دارم، استرس دارم، حسد میورزم یا نه؟ ولی آرامش باطنی درونش و ظاهرش طرف یکیه، یعنی توی وجودش برای دیگران خیر میخواد، برکت میخواد. پس بهترین راهکار برای موفقیت، گفتم دو تا فاکتوری: یک، تلاش، دو، آرامش. که هر دوتاش باید باشه. یعنی شما اگه انسان آرومی باشی، بسیار بسیار آروم باشی، صلح درونی داشته باشی، اصلا یک انسان مؤمن کامل باشی، تلاش نکنی به خواستهات نمیرسی، به اهدافت نمیرسی. اون طرف هم خیلی از انسان ها رو دیدیم 6 صبح خونه میزنن بیرون، 12 شب میان هیچی ندارن. به چه علت؟ نبود آرامش است. جهان نکن. کسی که من اتفاقا توی کتاب هم نوشتم، کسی که در حال حرکته و همیشه زور فیزیکی میزنه، از اون طرف آرامش نداره، مثل میمونه که وزنه بسته به پاش داره حرکت میکنه. این وزنه نمیذاره تون بره، نمیذاره موفق بشه. این وزنه رو باید بکنه، حالا هر طور هست، باید به آرامش برسه. و وقتی به آرامش رسید، هم عقلش به اون بهترین ایده ها رو میده، بهترین رهنمودها رو میده، هم جهان اون رو توی بهترین موقعیت قرار میده. پس اگر شما فکر میکنید IQ‌تون مثلا بر فرض مثال پایینه، دیگه نمیدونم هوشتون، نبوغتون پایینه، پیش خودتون میگین من اگه نمیدونم آروم بشم، در اون از اون طرف نه هوش دارم نه کسی اون میشناسن که من کمک کنه، از این فکر بیا بیرون. جهان به تو کمک میکنه، سیستم کائنات، خداوند، خداوندی که کائنات رو خلق کرده به تو کمک میکنه. یعنی شما آروم باشید، حرکت کنید، خواسته داشته باشید، جهان به شما کمک میکنه از طریق انسان ها، یه نخبه، یه مهندس، یه دکتر، یه پزشک، یه نمیدونم کسی که حرفه‌ای هست رو میاره میکنه بنده شما، به شما کمک میکنه. خب
از شما کلمه این که قسمت نبود رو رد میکنه، خیلی هم میگن نه قسمت نبود ما مثلا بتونیم راه
بریم. ببین این این قسمت نبود من خودم قبول ندارم، خب، ولی با بحث این موضوع جور در نمیاد، چون که خیلی از انسانهایی که تلاش کردن، حرکت کردن، این قسمت نبود رو رد کردن. متوجهی؟ انقدر تلاش کردن، حرکت کردن، این کلمه قسمت نبود براشون رد شده. و خیلی از بزرگان، خیلی از کسایی که مخترع بودن، اکتشاف کردن، جهانگردا مخصوصا، شما برید یه کتاب بهتون معرفی میکنم، ماجلان، سفرنامه ماجلان، سفرنامه ماجلان. ایشون یه دریانورد پرتغالی بود که از اسپانیا اروپا حرکت کرد، میخواست بره هند. یه کشیش تو کشتی بود، یه کشیش تو کشتی بود، همش میگفتش نمیدونم آسمون الان رد و برق زده، خدا نمیخواد ما حرکت کنیم دیگه، نمیدونم مرغای دریایی میدیدن، اون کشیش میگفت آره قسمت نیست، برگردیم دور بزنیم دیگه، نمیدونم باز یه چیزی میدیدن، کشیش میگفت نه قسمت نیست، خدا نیست، خدا نمیخواد دور بزن، برگردیم بریم کشورمون. و اون گفت نه این حرفا رو اعتقاد ندارم. بعد بیزی به تو بگم دوستان، توی مرتبه ایمان کلمه قسمت دیگه رد میشه. یعنی کسایی که میگن قسمت نی، یه ذره از چهره ایمان رو دیدن، ایمان باریکلا، آفرین، باریکلا. کسایی که ایمان بالا دارن مثل حضرت ابراهیم، کسایی که ایمان واقعی دارن، اصلا قسمت براشون جوک میشه، خنده داره دیگه، اینا حرکت میکنن، انقدر ایمانشون قویه که براشون مسجل میشه، اتفاق میفته و واقعا هم رخ میده. و همونطور که گفتم این ماجلان دریانورد انسان با ایمانی بود، انسان مذهبی بود، به حرفای کشیش گوش نداد و انقدر رفت و به هدفش رسید و به اون سرزمین های هند رسید. و وقتی هم برگشت چقدر بهش جایزه دادن. یعنی میخوام بهتون بگم اگه بگی کلمه قسمت نیست رو هی پیش خودت تکرار کنی، مغز تو پذیرش میکنه، کوتاه میاد، نمیذاره تو حرکت کنی، گام بردار تا آخرین لحظه ادامه بده. باریکلا، باریکلا، بفرمایید. بله، باریکلا، باریکلا. حالا میخوام جواب ایشونو بدم. ببینید شما تا آخرین لحظه، تا آخرین جا، تا آخرین توانتون باید اقدام کنید، همون کاری که من دارم میکنم. یعنی تا آخرین جایی که میتونی باید تمام فاکتورهای موفقیت، چه آرامش باشه، چه تلاش باشه، چه اخلاق باشه، چه صبر باشه، چه شجاعت باشه، رو توی وجودت چه کار کنی؟ پرورش بدی. یعنی تمام وجودت حمله کنی به اون هدفت، به اون خواستت، به اون مقصودت. اگه نرسیدی که 99% میرسی، اون موقع میتونی بگی تقدیر و سرنوشته. مثلا بر فرض مثال یکی تلاش میکنه که بره خارج از کشور درس بخونه، یه دانشجو، این تمام تلاششو میکنه، تمام زورشو میزنه، درس میخونه، تمام پولشو جور میکنه، یه دفعه آمریکا میاد میگه آقا ایران تحریمه، ما دانشجو را نمیدیم. خب ببینین تلاششو کرده دیگه، زورشو زده، اینجا سرنوشت، تقدیر، قدرتشو نشون میده. خب ولی هنوز اون خواستش از بین نرفته، امکان داره چند سال بعد دوباره جوونه بزنه، رشد پیدا کنه. به خاطر همینه میگم، اجازه بدینه بگم، به خاطر همینه میگم هیچ تضمین قطعی برای موفقیت وجود نداره. همیشه به 99% میرسه، اون 1% دست تقدیره. پس یه چیزی هم میتونید تقدیر رو به نفع خودتون بکنید، باز هم برمیگردید به همین آرامش درونی که دیدگاهش اگه بخوایم حساب کنیم واسه میشه به تسلیم. من تسلیم روزگار، اصلا کسی که آرامش درونی داره تسلیم روزگار هم هست، ولی تلاش هم میکنه، تلاش هم میکنه. باری کلا اصلا
خداشون محدودیه قدرت انسان خوبی خاصه.
بله بله، اصلا انگلیسی ها میگن تمام تلاشتو بکن، تمام زورتو بزن، بقیهش رو بسپار به خداوند.
یک درصد با عمل داریم، 99% با خودش.
ببینید بحث
بگیم سرنوشت من این قسمت من نیست،
باریکلا ما مثل یه موش هستیم از یه اقیانوس. عزم بزرگتون که بحث تقدیر و جبر و اختیار یک بحثیه که از زمانی که بشر به این کره آمده سوال بوده تا الان. خیلی ها میگن
مردم توش گمه،
باریکلا، ولی علم روز آمده خیلی کمک کرده به این موضوع. علم روز آمده گفته ما اختیار داریم، ما عزم بزرگتون خودمون میتونیم مسائل رو جلو ببریم. علم روز اینو میگه، باریکلا، آفرین. حضرت مولانا سوال کردن درباره همین جبر و اختیار، ایشون تنها شاعری بود که به جبر کامل اعتقاد نداشت. مولانا، بقیه شاعرها، بقیه عارفا همش میگفتن جبره، هرچی خدا بخواد، سرنوشت ما قبل نوشته شده است. مخصوصا حافظ خیلی جبرگرا بود، ولی مولانا نه. مولانا هم جبرگرا بود هم اختیارگرا، یعنی میگفت هم خودمون میتونیم حرکت کنیم، هم خدا و قضا و قدر در زندگی ما تأثیر داره. میگه چون قضا بیرون کند از چرخ سر، عاقلان جملگی گردن کور و کر. مولانا میگه، باز از اون طرف ازش سوال میکنن درباره اختیار، میگه جبر تو خفتن بود در ره مخسب، یعنی جبر یعنی همین سرنوشت تو خفتن بود در ره مخسب، تا نبینی آن در و درگه مخسب، گر توکل میکنی در کار کن، کشت کن پس تکیه بر جبار کن. گفت پیغمبر که با آواز بلند، با توکل زانوی اشتر ببند، یعنی هم توکل کن هم کار کن. آفرین. گفت آری ولی رب العباد، نردبانی پیش پای ما نهاد، خواجه چون بیلی به دست بنده داد، بی زبان معلوم شد او را مراد. میگه خدا نردبون بهت داده، دست و پا بهت داده. آره بله، خواجه چون بیلی به دست بنده داد، بی زبان معلوم شد او را مراد. میگه خدا به بیل این دست و پا عقل داده، حرکت کن. باز از اون طرف دوباره میاد درباره جبر هم میگه، میگم تنها شاعری که درباره هر دوتا صحبت میکرده مولانا بوده. میگه از حادثه جهان زاینده مترس، از هر چه رسد چون نیست پاینده مترس، این یک دم عمر را غنیمت میدان، به رفته میندیش و از آینده مترس. خب دومین ساعت چنده؟ 11. بفرمایید. دومین دستاورد مراقبه و مدیتیشن چیه؟ خودشناسیه. این خیلی مهمه، خودشناسی. میگه خود را چو یافتی همه عالم در توست، چشم از جهان بپوش طلبکار خیش باش. چقدر قشنگ. ببینید انسانی که مراقبه میکنه، مدیتیشن میکنه، راز و نیاز میکنه، به خودش خیلی نزدیک میشه و خوشا به سعادت کسانی که به خودشون نزدیک میشن. شما وقتی به خودت نزدیک بشی، میتونی به فرزندت نزدیک بشی، میتونی به همسرت نزدیک بشی، میتونی به آدمها نزدیک بشی، میتونی به خداوند نزدیک. اصلا تو نمیتونی به خدا نزدیک بشی بدون اینکه به خودت نزدیک بشی. تو اول باید به خودت نزدیک بشی، اول باید خودتو بشناسی تا بعد خدا تو بشناسی. چرا؟ چون بخش اعظمی از خداوند تو وجود ماه. پس اگه میخوای خدا رو بشناسی، باید اول خودتو بشناسی. چطوری باید خودتو بشناسی؟ با مراقبه، با مدیتیشن. شما وقتی مراقبه میکنی، مدیتیشن میکنی، به خودشناسی میرسی، میفهمی کی هستی، چی هستی، چقدر. اصلا بنیاد اعتماد به نفس به چی بنا شده؟ به خودشناسی، اعتماد به نفس، اعتماد به وجودت. تو وقتی مطمئن نباشی از خودت، از دست خودت، از پای خودت، از عقل خودت، نمیتونی حرکت کنی، نمیتونی بچه تو درست تربیت کنی، نمیتونی کسب و کار را بندازی، نمیتونی یه حرفی بزنی، نمیتونی کتاب بنویسی، نمیتونی موفق بشی. پس اگر میخوای اعتماد به نفس داشته باشی باید مراقبه بکنی، مدیتیشن بکنی. شما وقتی مدیتیشن میکنی، وقتی مراقبه میکنی، یواش یواش خودتو پیدا میکنی، میگی من فلان هنر رو دارم، فلان تلاش رو میتونم بکنم، فلان کار رو میتونم بکنم. ببینید من خودم وقتی کتاب میخواستم بنویسم، عرضم بزرگتون، شبا وقتی کتاب مینوشتم میبینم کلمات نمی آمدن، اصلا نمیتونستم بنویسم، ذهنم هنگ میکرد. بعد که میرفتم میخوابیدم، نیم ساعت قبل از خواب اصلا کلمات منو بمبارون میکردن. خب چرا؟ چون آروم بودم. شما وقتی آروم باشی هی دنیا با تو حرف میزنه، هی باید حرف میزنه. پس اگر میخوای جهان با تو حرف بزنه، خودت رو بفهمی کی هستی، بفهمی چه کار باید بکنی، از چه راهی باید وارد بشی، باید مراقبه بکنی، باید آروم باشی. بهترین ایده ها، به قول تسلا میگه، بهترین، قوی ترین، گیراترین ایده ها زمانی به شما وارد میشه که شما آرامش داشته باشید. اینو توی کتاب آرزو الهامات نوشتم. شما وقتی آرامش درونی داشته باشید، دنیا با شما حرف میزنه، خودتون رو پیدا میکنید، همه جوره خودتون رو پیدا میکنید. بهترین راهکارها برای گفتگو با همسرتون، زمان با همسرتون، با فرزندتون، زمانی که شما آروم هستید سراغتون میاد. یه پیشنهاد براتون دارم. اگر مشکل دارید با همسرتون، با خواهرتون، با فرزندتون، با جاریتون، نمیدونم با برادرتون، با هر کسی مشکل دارید، شبا بیاید این سوال را خودتون بپرسید. من چطوری مشکلم حل کنم؟ چطوری با این موضوع کنار بیام؟ چطوری با این شخص ارتباط درست داشته باشم؟ چطوری با فرزندم ارتباط درست داشته باشم؟ این سوال رو بپرسید و بخوابید. خب و وقتی شما میخوابید، ذهن شما توی خواب دنبال راه حل میگرده و وقتی صبح بیدار میشید، همینطور این راه حل ها رو میرزه تو ذهن شما، ای به شما نمایش میده. یا زمانی که مراقبه میکنید تو طول روز، بهترین ایده ها میاد توی سرتون. پس اگر سوالی دارید، عرضم به حضورتون، مشکلی دارید، باید بپرسید، باید از جهان بپرسید، از عقلتون باید بپرسید. بپرسید، اون زمانی که عرضم به خدمتتون مراقبه میکنید چی میشه؟ جواب ها میاد. شما سوالتون رو بپرسید، موقع مراقبه جواب ها میاد توی زندگیتون، توی ذهنتون. خب عرضم به حضورتون که گزینه بعدی، ایرادی نداره، ایراد نداره، سومین دستاورد مدیتیشن که گفتم ولی بازم کوچولو توضیح میدم، چیده شدن کارهای زندگی مونه. یعنی چی؟ یعنی که کارهای زندگی ما به صورت خودکار، جان، باری که آره، نظم میگیره. ببینید یک انسانی که همش تلاش میکنه، همش دست و پا میزنه، همش خیلی منظم میخواد زندگیشو بچینه، موفق نمیشه. شما باید هم نظم داشته باشی، هم آرامش داشته باشی. اگه زیادی منظم باشی، دچار استراب بشی، دچار استرس میشی. اصلا یکی از علتهایی که انسانها وسواس میگیرن چیه؟ نظمه. باریکلا. کسایی که خیلی منظم هستن، خیلی تمیز هستن، بیشتر در معرض بیماری وسواس، OCD قرار میگیرن. گرفتی چی میگم؟ بیشتر در معرض بیماری OCD، یعنی اون وسواس، اختلالات روانی قرار میگیرن، چون خیلی طرف منظمه. و این اتفاق توی واقعیت هم رخ میده. شما نباید خیلی منظم باشی، شما باید اندکی منظم باشی و بیشتر باید آروم باشی. و وقتی آروم شدی، میبینی جهان هستی خودکار داره زندگیتو میچینه، میبینی دیگران دارن به جای تو کار میکنن، برای تو کار میکنن، میبینی اصلا لازم نبود اینقدر دست و پا بزنی. کنفیسیوس یه جمله داره، این جمله‌اش رو یادداشت کنید، خیلی قشنگه. ببینید ایشون میگه که اگر، میگه آقای کنفوسیوس یه فیلسوف خیلی بزرگ بود، خیلی خیلی بزرگ بود، متاسفانه توی ایران اسمش کم هست و مقالات و کتاب‌ها و جملات خیلی قشنگی داره. ایشون میگه شما باید روزی نیم ساعت مراقبه کنید. آقای کنفوسیوس میگه شما باید روزی نیم ساعت مراقبه کنید. اگر مشغله تان زیاده است، باید روزی یک ساعت مراقبه کنید. چقدر قشنگ، چقدر زیبا. میگه تو باید روزی نیم ساعت باید مراقبه کنی. اگه مشغله زیاده، کار زیاد داری، باید روزی یک ساعت مراقبه کنی. یعنی میگه آقا جهان خودش کارا رو انجام میده، تو برای چی داری زور میزنی؟ تو برای چی اینقدر نگرانی؟ برای چی اینقدر استرس داری؟ اصلا کسی که نگران استرس داره با ایمان نیست. رکن ایمان، ستون ایمان، مغز ایمان آرامش درونیه. کسی که آرامش درونی داره با ایمانه. کسی که با ایمان آرامش درونی هم داره. اصلا این دوتا با هم چسبیدن. ستون ایمان چیه؟ آرامش درونیه. آرامش درونی ها، بازم میگم، نه ظاهری، درونی. یعنی تو دلت نگران نباشی. البته یه کم نگرانی هم طبیعیه جان. بله، اصلا انسان نمیتونه نگران نباشه، طبیعیه. چون نگرانی، استراب جز غریزه اصلی انسانه. تا آخرین ثانیه تو زندگی باید تو زندگی انسان هست. اصلا کسی که استراب نداره انسان نیست. باید اصلا کسی، مادری که استراب نداشته باشه اون بچهش از گشنگی میمیره، نه به شیر میده، نه پوشکش عوض میکنه، نه چیزی. اون استرابه که باعث میشه به کمک اون کودک بره اون مادر. پس استراب خیلی خوبه به شرطی که کنترل بشه. با مدیتیشن، با مراقبه میشین استراب رو کنترل کرد. و اینو میخوام بهتون بگم، آقای کنفوسیوس دوباره میگه که تنها قسمت کوچکی از کار بر عهده شماست، بقیهش بر عهده کائناته. چقدر قشنگ، اینم یادداشت کنید، رو در خونتون بنویسید، در یخچال خونتون بنویسید، بنویسید تنها قسمت کوچکی از کار بر عهده منه، قسمت عمده کار بر عهده کائناته. جان نه، اینو خودت درونن داشته باش. شما وقتی اینطوری، آره، شما وقتی اینطوری آرامش داشته باشی، دیگه لازم نیست بچت یک سر زور بزنی برو فلان کار کن. میبینی داره کارا خودش روتین انجام میشه، متوجهی؟ میبینی کارا روتین داره خودش انجام میشه. زور فیزیکی دوستان فقط اوضاع رو بدتر میکنه. زور فیزیکی تنها اوضاع رو بدتر میکنه. ما نباید زور فیزیکی بزنیم، ما باید اندکی زور فیزیکی بزنیم، بیشتر باید آروم باشیم. چرا؟ چون تو آرامش ارتعاش مثبت هست. وقتی انسان آروم باشه مرتبا داره ارتعاش و سیگنال مثبت به جهان میفرسته، متوجه این؟ و باز هم میگم جهان هستی، سیستم، تا زمانی که شما نفهمید که آقا یه نیروی داره شما رو هدایت میکنه، این حرفای من بیهوده است. شما باید بفهمید که کائنات، سیستم جذب، حالا سریای بعد درباره سیستم جذب خیلی صحبت میکنم، داره جهان رو مدیریت میکنه. باید این موضوع رو واقف بشید، باید پذیرش کنید. و وقتی پذیرش کردید، اون موقع میری سراغ مراقبه، میری سراغ مدیتیشن. هر چقدر ذهن انسان آروم باشه، سیگنال مثبت میفرسته و جهان همون رو به صورت اتفاقات مثبت وارد زندگیش میکنه. یعنی شما آرامش درونی داشته باشی، داری ناخودآگاه سیگنال مثبت میفرستی به جهان. چه اتفاقی میفته؟ جهان هستی این سیگنال مثبت رو از تو میگیره، به صورت اتفاقات خوب، انسانهای خوب، کارهای خوب، شانس، خب، برمیگردونه تو زندگی خوبت، زندگی خودت، به صورت فرزند خوب، به صورت همسر خوب. اگه ببینی یک انسان لاابالی تو زندگی تو هست، تو وقتی آرامش درونی داشته باشی، مراقبه کنی، جهان رو از زندگیت پرت میکنه بیرون، با اختلاف ها، با طلاق ها، با گرفتن انگیزه، تو رو چیکار میکنه؟ از اون جدا میکنه. تسلا خیلی جمله قشنگی میگه، میگه که سهم بعضیا ندویدن و رسیدن است. آقای نیکولا تسلای مخترع برق بود، رقیب ادیسون بود. ایشون انسان بسیار بزرگی بود از لحاظ علم و دانش. متاسفانه اون زمان قدرش رو ندونستن. الان حرفاش داره تازه انجام میشه، حرفاش داره رو میشه که چقدر حرفای قشنگ و بزرگی میزده. ایشون خیلی راجع به قانون جذب اینا صحبت میکرد، اونطور فهم و درک اون زمان نمیتونستن تسلا رو بفهمن. ایشون میگه که سهم بعضیا ندویدن و رسیدن است و سهم بعضیا رسیدن و سهم بعضیا دویدن و نرسیدن است. یعنی چی؟ یعنی طرف تو ذهنش میرسه، نمیدوه هیچی، با ذهنش به اون خواستش ایده ها رو جذب میکنه. حضرت علی خیلی قشنگ میگه، میگه روزی دو نوع است، یک نوع این که تو بری سمتش، یک نوع دیگه خودش بیاد. در رزق و رزقان، درسته؟ در رزق و رزقان. پس به همین منظوره که عرضم به خدمتتون، شما باید جذب کننده بشید. از اون طرف تلاش هم که بکنید، یعنی هم خودتون میرید به سمتش، هم ایده میاد به سمت شما. بهترین حالت اینه، بهترین حالت اینه. شما اگه جذب کننده بشی، بهترین بالاترین آرامش هم داشته باشی، دنیایی هم از ایده بیاد، ولی تنبل باشی فایده ای نداره که. الان من صبح تا شب بشم آرامش داشته باشم، مدیتیشن کنم، صبح تا شب از ذهنم بپرسم چه ایده ای به ذهنم بیاد، بهترین ایده ها توسط عقلم، توسط انسان ها میاد تو زندگی من. خب وقتی من تنبل باشم، تلاش کردن باشم، چه فایده؟ پس باید هر دوتاشو داشته باشم. این صحبت ها تو کتاب آرزو الهامات من به صورت مفصل توضیح داده شده، بخش الهامات. خب و اما خود من به شخصه معتقدم که یک راز و نیاز خالصانه از ساعت ها کار و کوشش بیشتر ما را جلو میندازه. یک راز و نیاز خالصانه، یک دعای عمیق، یک نیایش پایدار خیلی خیلی بهتر از تلاش و کوششیه که هیچ آرامشی بهش چسبیده نباشه. شما با تمام وجودتون، با تمام قلبتون نیایش بکنید، بهترین ایده ها میاد تو مغزتون، بهترین رهنمودها به شما الهام داده میشه، بهترین انسان ها میان به کمک شما و شما رو یاری میدن. میگم جهان دوست داره به سمت ذهن آروم نعمت بده، جهان دوست داره به سمت ذهنی که آرامش درونی داره سلامتی بده. اصلا ناسلامتی چرا میاد؟ مریضی چرا میاد؟ به این علت که ما با خودمون مشکل داریم، از درون با خودمون صلح نیستیم. الان خیلی ها میگن آی دارنده من که آرومم، چرا من پس مریض میشم؟ چرا من اتفاقات تلخ تو زندگیم رخ میده؟ چرا من دچار بدبختی بیپولی هستم؟ به خاطر اینکه تو ظاهری آرومی، درونی آروم نیستی. درسته؟ وقتی انسان ظاهری آروم باشه با خودشو گول میزنه، میگه آقا من که آرومم دیگه، دارم مراقبه میکنم دیگه، پس قراره برای من بهترین اتفاقات رخ بده. در صورتی که باید عمیقاً به خودت نگاه کنی ببینی آیا درونی آروم هستی یا نه، آیا ایمان داری یا نه. و وقتی تو درونی آروم شدی، اون موقع دیگه اصلا زندگیت قشنگ چیده میشه، خود به خود خودکار چیده میشه. کسی سوال داره؟ اینه سوالش بپرسه اگه کسی داره. بریم گزینه 4 رو بفرم.
یه موقع یه چیزی گم میکنی سر نماز میری پیداش میکنی
جان. آفرین. چون وقتی آروم میشی، آره،
یه موقع یه مشکلی داری راه حل سر نماز بهت میگم.
بله بله گفتم موقع خواب. ببینید دوستان یه چیزی بهتون میگم، اینو حتما انجام بدید. متاسفانه خیلی از آدما
اونم سنش آروم نیست که سر نماز همه چی رو یادش میاد
جان.
وقتی که من سر نماز یادم میفته، خب ذهن آروم نیست دیگه.
قبلش آروم نبوده، موقع نماز که آروم میشه وارد میشه دیگه ذهن تو ذهنش.
حواسش به نماز نیست دیگه، حواسش به همه چی.
اصلا ببینید، ببینید بزنید بهتون بگم. ببینید درسته، ایشون درست میفهمن، حواست تو به چیزی که گم کردیه، چون قبل سوال کردی، باید آروم آروم تمرین کنی تا دیگه یواش یواش این چیزهایی که وارد ذهنت هم میشه که قبل پرسش کرده بودی تو آرامش موقع نماز وارد ذهنت میشم، یواش یواش کمرنگ بشه. تو باید به حالت مشاهدگری برسی، یعنی به خلسه برسی. نباید چیزهایی که وارد ذهنت میشه رو بهش فکر بکنی، باید ذهن تو کاملا آروم. میگم این بحث یوگا و مراقبه تخصصی ها، خیلی دیگه تخصص اصلا لازمه ما نیست. کسانی که روانشناختی کار میکنن، روانشناسای حرفه‌ای به این درجه، هیپنوتیزم میکنن به این درجه باید برسن. اصلا لازم نیست شما، شما همین آروم باشید، فقط روزگارتون رو سپری بکنید با موسیقی، با نمیدونم با آب دادن به گیاه، با نوازش گیاه، با همین نماز میتونید زندگیتون رو پیش ببرید، میتونید زندگیتون رو پیش ببرید. خب تأثیرا، اما گزینه 4 تأثیرات دعا بر جسم و زندگی، تأثیرات نیایش بر جسم و زندگی. گفتم یکی دیگه از فواید مراقبه اینه که روی جسم ما تأثیرات میذاره، روی زندگی ما تأثیرات میذاره. ببینید انسانی که مضطربه قطعا آروم نیست دیگه، باید مدیتیشن کنه. عوارض اضطراب چیه؟ عوارض استراب من نوشتم اینجا. عوارض استراب ببینید باعث ناراحتی های اعصاب میشه، باعث درد های مفصلی میشه، باعث جان بفرما، باعث منفی بافی میشه. میدونستید اضافه وزن شدید به خاطر استرابه؟ و دردهای زانو، دردهای مفصلی، بد کار کردن معده، بد کار کردن دستگاه گوارش به خاطر استرس، استرابه، لاغری بیش، اون که دیگه اوجش، یعنی طرف دیگه خیلی مضطربه، لاغر میشه، اصلا گوشتش میریزه، تمام چربیاش آب میشه، گوشتش میریزه. باریکلا، استراب باعث تون غذا خوردن میشه. تون غذا خوردن یکی از بدترین درد عامل بیماری ها، یعنی باعث و عامل تمام بیماری ها چیه؟ تون غذا خوردنه. باریکلا، یه چیز بهتون میگم، شما تحقیق کنید درباره پرخوری های عصبی، یعنی طرف عصبی غذا میخوره، باریکلا، آره، پرخوری های عصبی، کمالگرایی های عصبی، تمام اینا از استراب نشأت میگیره. اصلا 90% ایرانی ها مضطربن. باید چه کار کنیم؟ باید آروم کنیم خودمون رو. چرا اینقدر خارجی ها اروپایی آرومن؟ به این علت که کتاب زیاد میخونن. اصلا هیچ چیزی مثل کتاب مدیتیشن شما رو به شما رو به مدیتیشن نزدیک نمیکنه. یعنی اونقدر که کتاب خونی مدیتیشنش مهمه، خود کلماتی که از به شما آگاهی میده مهم نیست. من یه چی گفتم؟ یعنی شما وقتی کتاب میخونی، خب اینقدری که کلمات به شما آگاهی میده، شما یه چیزی میفهمی از اون کتاب خونی، اونقدر مهم نیست که مدیتیشنی که خود کتاب به شما میده مهمه. یعنی مدیتیشنی که از کتاب میگیره خیلی مهمتره، خیلی بهتره.
باید ساکت باشی، تمرکز
کنی. نه، ببین، شما وقتی کتاب میخونی به قول خود ساکتی، آرومی، خیلی ریلکس میشینی کتاب میخونی. خب اصلا اتفاقات جهان برای شما قشنگ خیلی راحت چیده میشه، خیلی راحت آروم میشی، ریلکس هستی و آفرین. آره، فکر بی خود نمی کنی.
احساسی نیستن، به خاطر همین مثلا ما اگه یه بچه‌مون یه مشکل براش پیش بیاد واقعا قصه می‌خوریم، حتی همسایه‌مون. ولی اروپایی‌ها اینجوری،
خب به چه علت اینطوری نیستن؟ به این علتی که نیایش میکنن کتاب. ببین اصلا سرانه کتابخونی تو اروپا خیلی زیاده، فکر میکنم 2 ساعت 3 ساعت اصلا توی متروهای اروپا همه کتاب دستشونه. خب اگر من طرف میبینی هنسری گوششی، مطمئن باش داره کتاب صوتی گوش میده. حالا این انسان که اینقدر آرومه، با این کتاب خونی اینقدر آرامش داره، همین ژن رو انتقال میده به فرزندش. بذار یه نکته بهتون بگم، نکته خیلی مهم. ببینید، یک زوجی توی 20 سالگی بچه دار میشن. این زوج جفتشون مضطربن، جفتشون بیمارن، جفتشون ناآرامن، جفتشون ناآگاهن. خب توی این 20 سالگی چه کار میکنن؟ بچه دار میشن. همین حالت هایی که خودشون دارن رو، استراب رو، ناآگاهی رو، دیگه نمیدونم بیمانی رو، همین ها رو انتقال میدن به بچه. بچه همینطور به دنیا میاد و رشد میکنه. اگه باز تاثیرات تربیتی توی روش اثر نذاره، همینطوری مضطرب میمونه. یعنی چی؟ یعنی ژن استراب وارد بچه میشه، ژن استراب. حالا اگه همین پدر و مادر که مضطرب هستن توی 35 سالگی 40 سالگی خودشون رو آروم کنن، به آرامش درونی برسن، بسیار بسیار آروم باشن 3-4 سال قبل از بچه دار شدن و بعد بچه دار بشن، بچهشون آروم به دنیا میاد. یعنی بچه‌ای که به دنیا میارن چیه؟ آرامش داره، آرومه. توی یک کلام، ژن ایمان تو وجودش هست. گرفتی چی میگم؟ این نشون میده که ژن زنده است، ژن زنده است، قابل انتقاله، زنده است، هوشیاره. پس قبل از اینکه بچت بگی بزنیش، کتکش بزنی، چرا انقدر شیطونی، چرا انقدر مضطربی، چرا انقدر استرس داری، نگاه به خودت بکن، مطمئن باش خودت یا همسرت هم همینطوری هستی. ولی پدر مادری که آرومن، خیلی خیلی آرامش دارن، آسایش دارن، خیلی ساکت هستن، بچه‌شون هم همونطوری هست، همونطوری هست. پس به خاطر همینه که میگن ژن خیلی تأثیر داره، ژن خیلی خیلی تأثیر داره. بعدش چیه؟ بعدش تربیته، خیلی خیلی تربیت داره. بعدش دوستانه جان، باری کلا بفرمه.
اینه که شما میگید تو سن ما شاید حالا خیلی، ولی این از به نظر من از بچگی برای همون تو مدرسه به بچه آموزش داده میشه، آرامش،
مراقبه. بله، متاسفانه تو بعضی از معلم، ببینید درس های مدرسه ما به صورت تجربی از قبل، یعنی گفته شده به صورت کاغذی انتقالیه، یعنی میگن تو اینو باید بگی، یعنی معلم چیزی از خودش نمیگه. خیلی باید معلم با شرف باشه، با وجدان باشه، بیاد از خودش حرف بزنه. ما یه معلم داشتیم آقای جوادی نامی، انسان بسیار شریف بود. ایشون میومد صحبت‌های درسی رو که کتابو نوشته بود به ما آموزش میداد، بعد نیم ساعت آخر میومد خودش صحبت میکرد، میگفت آقا این کتاب، من قشنگ یادم صحبت‌هاش، بهترین معلم اون بود، میگفت این صحبتایی که من تعلق کردم کتاب بود، حالا میخوام آموزش خودمو بدم. میومد درباره انسانیت صحبت میکرد، درباره روابط صحبت میکرد، معلم اجتماعی بود، خیلی قشنگ. یعنی اون معلم اگه نبود من امکان نداشت الان نویسنده بشم. خیلی معلم خوبی بود. میومد درباره واقعیت صحبت میکرد، نه چیزی که تو کتاب نوشته. پس الان اینو میخوام بگم، حالا که شما آگاه شدی، شما میدونی اینقدر مراقبه خوبه، شما که کتاب خونی تو این جلسات میاید، بیاید همینا رو به فرزندانتون بگید. اینو میخوام بهتون بگم، مدارس چیز زیادی به بچه‌ها یاد نمیدن، اصلا چیزی ندارن که یاد بدن. خیلی آکادمی که درس ها، خودتون باید یاد بدید به بچه‌ها.
یه آقای دارنده میگه که بچه ما اون چیزی که ما میخوای نمیشه، اون چیزی که ما هستیم.
باریکلا.
اون بچه به من نگاه میکنه، اصلا مدرسه کار خاصی براش نمیکنه، اما وقتی میاد تو خونه پدر مادر دارن کتاب میخونن، خب بخوای نخوای اونم میره سراغ کتاب.
بله شک نکن.
میره پدر مادر همش با یه گوشی هستن، خب اونم بخوای نخوای میره سراغ گوشی. پس اون چیزی که ما میخوایم نمیشه، اون چیزی که ما هستیم میشه. بخاطر همین که تو تربیت بچه خیلی دخالت نکنی.
خودت
تو تربیت کن، اون تربیت بخوای نخوای میشه.
نیچه
برای ساکت شدن بچه‌ها گوشی میدن دستشون، برای غذا دادن بچه‌ها گوشی میدن دستشون. بچه یعنی با گوشی داره بزرگ میشه.
آره اشتباه. ببینید شما فکر نکنید گوشی، دوستان ببینید شما فکر نکنید فقط گوشی بده، خیلی چیزای خوبم داره. من الان طرف میشناسم تو همین شهر خودمون، داره برجی 50-60 میلیونی بچه 18 ساله است، با همین موبایل در میاره، درآمد داره. تو تهران من طرف میشناسم برجی 1-2 میلیارد داره از موبایل درآمد زایم، از اینستاگرام فقط. خیلی خوب، بیا چیزای خوبش بهش یاد بدی، نهیش نکن. مثلا اون اولی که صحبت کردیم درباره نماز، گفتم شما بیا فواید خوب نماز رو بگو، اینم همین، بیا فواید خوب موبایل رو به فرزندت بگو فرزندم ببین با موبایل میشه این کارا رو کرد، میتونی تو نقاشی یاد بگیری، فتوشاپ یاد بگیری، جملات قشنگ بخونی، کلیپ های قشنگ ببینی،
کتاب بخونی
باها. تو کلیپ توی موبایل که فقط تتلو و این چرت و پرتا که نیست که، هزاران چیز باف باری کلا، کتاب بخونی، چقدر کتاب صوتی های خوب هست توش، چقدر کتاب. اصلا من اینستاگرام وقتی میرم فقط کتاب صوتی میاد، جملات مثبت میاد، الهی به امید است و خدایا شکر، این چیزا میاد.
همین رفتی دنبالش، همین هم براتون میاد.
دوستان یه چیزی هم بهتون بگم، من پیج اینستاگرامو عوض کردم، حتما فالو کنید، دارم پیجای خیلی پستای خیلی خوبی توش میذارم و عرض الان می نویسم اینجا و شدیدن هم داره رشد میکنه، 18-19 هزار تا فالوور پیدا کردم خدا رو شکر. یک پستی هم درباره نفرین گذاشتم، نزدیک 1,800,000 ویو داشت تو کل کشور، حتما برید الان می نویسم اینجا آخری و میخوام اینو بهتون بگم، همین پیجا رو دنبال کنید، پیجای اخبار رو آنفالو کنید. دوستان شما از این کلاس خارج میشی میگه آقا دارنده خیلی خوب صحبت کرد، چقدر حالم خوب شد، برم نمیدونم با فرزندم، برم آرامش داشته باشم، برم با فرزندم خوب صحبت کنم، با همسرم خوب صحبت کنم، میری خونه یه اخبار میبینی حالت بد میشه.
آقا شما با همسرم این تمومش اخباره،
نگاه نکن شما گوشتو بچسب، برو بیرون، برو تو خب دوستان بذار صحبت آخرم بگم و تمام. و اما نداشتن آرامش درونی چند تا چیز بد داره که من براتون توضیح میدم توی جسممون. یک، به هم خوردن تمرکز. کسی که آرامش نداشته باشه، آرامش درونی نداشته باشه، تمرکز هم نداره. اولین لازمه داشتن تمرکز آرامش درونیه و میوه آرامش درونی تمرکزه. تمرکز نعمت بسیار بسیار بزرگیه که باید دربارش بشینیم صحبت کنیم. دومین دستاورد آرامش درونی ریتم صحبت کردنه. کسایی که قشنگ روان صحبت میکنن مشخصه که آرامش درونی دارن. سومین گزینه ریتم راه رفتنه. خیلی توی جامعه مشهوده، کسایی که درست را میرن، با هدف را میرن، قشنگ قدم برمیدارن، اینا مشخصه که تسلط بر نفس دارن، کنترل بر نفس دارن، آرامش دارن که دارن اینطوری راه میرن. گرفتن بهترین تصمیم ها تو زندگیه، گفتم صحبت کردم اما اول، بهترین تصمیم ها از کسانی برمیاد که آرامش درونی دارن. کسانی که آرامش درونی خیلی بالایی دارن توی سخت‌ترین لحظات زندگی قشنگ‌ترین و بهترین تصمیمات رو میگیرن. بعد جذب بهترین انسان‌ها به زندگیمون، این که دیگه دست خودمون خارجه. انسانی که گفتم کائنات دیگه داره انجام میده، انسانی که آرامش درونی داره شاید خودش نتونه رفیقای خوبی داشته باشه، جذب کنه به علت ناآگاهی، ولی کائنات باش همسوئه، بهترین انسانها رو وارد زندگیش میکنه، بهترین انسانها رو وارد زندگیش میکنه، از اون طرف کار خوبم میکنه، آدمای به درد نخور از زندگیش خارج میکنه. اینم هست. مریض نشدن، مریضی منظورم مریضیهای ناعلاج یا مریضیهای بدبده، مریضیهای خیلی خطرناک و اگه سرماخوردگی و این چیزا که همه میگیریم، و کار کردن سلول‌های بدن به بهترین شکل ممکن. کسایی که آرامش درونی دارن سلول‌های بدنشون به بهترین شکل ممکن کار میکنه، که وقتی سلول درست کار بکنه همه چی درست کار میکنه، از عقل گرفته تا دست و پاها و قلب و بقیه جا. و بهترینش هم که خیلی لنگشن، خواب راحته. اگه خواب راحت میخوای باید آرامش درونی داشته باشی، باید مراقبه کنی. انسانایی که بیخوابی دارن اگه مراقبه کنن در طول روز، من بهتون قول میدم آرامش پیدا کنم و راحت بخوابن. خب یه صلوات بفرستید.
دوست عزیز، از اینکه وقت گذاشتید و این فایل صوتی را برای پیشبرد زندگی خود انتخاب کردید از شما متشکریم. لطفاً به سایت دارنده.com یا پیج اینستاگرام ما به آدرس hdarande1 مراجعه فرمایید و نظر و پیشنهادهای خود را در آنجا ثبت کنید. بی صبرانه منتظر شما هستیم.